زیسپون، هستم خدمتون. اگر امکانش باشه چند دقیقه از نظرات کارشناسی شما در این دو بخش استفاده بکنیم و اشاره بکنید به در واقع تعریفی که از آب در کالبد شهری میشه و در واقع نقشی که ایفا میکنه در بهبود کیفیت زندگی مردم. هستم خدمتون استاد.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، خب بحث آب یکی از مسائل بسیار مهم طبیعی هستش که نه تنها به عنوان حیات بشری اهمیت داره، بلکه ما میبینیم که نحوه و حتی استقرار سکونتگاه‌های انسانی در طول تاریخ یکی از فاکتورها و عوامل بسیار مهمش مسئله آب بوده، چون مسئله آب با معیشت مردم در ارتباط بوده. شما وقتی که برنامه ریزی انسانی رو در یک جانشینی مورد ملاحظه قرار میدین، به خصوص در کشور ما که همواره از یک اقلیم خاصی برخوردار بوده که آب رو به عنوان یک عنصر اصلی برای هم سکونت و هم معیشت میدونستن، ما میبینیم جانمایی و استقرار شهرها مهمترین فاکتورش آب بوده، حالا یا کنار رودخانه، کنار چشمه ها، کنار کوه ها و عوامل مختلف. و وقتی هم به شکل‌گیری شهرها و حتی کالبد شهرها و معماریمون نگاه میکنیم، میبینیم که عوامل مختلفی که باعث شکل شهر شده یا شکل فضاهای معماری ما شده، یکی از مسائلش آب بوده. حالا یعنی اگه ما فاکتور آب رو اگه حذف کنیم، میبینیم مثلا شکل شهرها ممکن متغییر کنه که در اقلیم های مختلف هم به شکل های مختلفی بوده. حالا اقلیم کویر با یک ترفند و با یک ویژگی خاصی با این مسئله برخورد میکردن، نواحی شمالی به یه شکل دیگه، نواحی کوهستانی به شکل های مختلف. و این قضیه آب از کل به جز در فضای سکونتگاه های انسانی وجود داشته، در فرایند کلیش مکانیابی شهرها بوده، نحوه استقرار اونها، حتی جهتگیری شهرها، تا میرسه به جزئیات که ما بینیم در فضاهای معماری وجود آب به چه شکلی در شکل‌های مختلف در اقلیم‌های مختلف عمل می‌کرده. مثلا در اقلیم کویر ما بحث سرداب‌ها رو داریم، خود معماری یخچال‌های ایرانی رو داریم، و حتی عنصر حیات مرکزی که یکی از عناصر با ارزش معماری ایرانی بوده، وجود آب و آبنمای مرکزی که در وسط حیات‌ها قرار داشته و انعکاس معماری ما به واسطه خود همین وجود حوض یا آبنما در حیات‌های مرکزی، شکل و رنگ و بوی خاصی به این معماری و فضاهای شهری ما داده. پس بنابراین این یک عنصر کاملا در واقع مهم در شکل‌گیری و ساختار فضاهای معماری و شهری ما بوده.
بله.
در خصوص همدان هم خب واقعا این قضیه از یک اهمیت دوچندانی برخوردار بوده، با توجه به اینکه یک فضای در واقع مکان خاصی رو ما ببینیم در ارتباط با استقرار همدان داشتیم و شکل شهر همدان هم تابعی از مسئله آب بوده.
بله.
شاید الان همین ساختار شاهی یا همین خیابون کشی های ما یا فرم شهری که ما در همدان داریم، اگه آب رو حذف میکردیم به شکل دیگه ای بود، به دلیل اینکه ما ببینیم سرشاخه هایی که از الوند سرازیر میشه در شهر همدان، اولین استقرارهایی که ما میبینیم در همدان اتفاق میفته که اتفاقا همین چمنها یا محلات همدان هستش، کنار همین روددره هایی بوده که از الوان سرچشمه میگرفته، مثل روددره مرادبیگ، عباس آباد، زربار و الی آخر.
بله.
و حتی شکل خود محلات که بعضی هاشون خطی هن، بعضی هاشون حالا هسته ای هن، اتفاقا تابعی از حرکت آب بوده. یعنی شما وقتی که لایه های بعدی محلات قدیم و اگه ما بتونیم یک کار باستانشناسی انجام بدیم یا لایه برداری کنیم، میبینیم که مسیر چشمه ها، مسیر قنات ها چقدر تاثیر گذاشته در شکل کوچه ها، شکل معبرها، و اینکه قرار بوده که آب رو سوار کنن بر خونه ها، ما میبینیم که دقیقا شکل و مورفولوژی و ساختار بافت تاریخی ما تابعی از مسیر حرکت چشمه ها و قنات ها بوده. و به این دلیله که خب همدان رو هم شهر هزار چشمه میشناسن. بنابراین این در کلیت شهر همدان هم مهمه، علاوه بر اینکه حالا یک عنصر حیاتی، یک عنصری که در مرحله دوم ما می‌بینیم که نحوی تأثیری که تو آسایش اقلیمی داشته، یعنی خود همین چمن‌ها که ما ازش به عنوان چمن اسم می‌بریم که دارای فضاهای سبزی بوده، درختان قدیمی بوده، یه عنصر بسیار مهمی در مطلوبیت اقلیمی و آسایش اقلیمی چه در فصل تابستان و چه در فصل زمستان بازی می‌کرده که منجر به تداوم سکونت و حیات در خود بافت‌های همدان بوده. و حتی ما خیلی از خیابان‌ها و کوچه‌های جدید شهری هم می‌بینیم به واسطه خود همین حرکت آب بوده. مثلا ما خیابانی مثل بین النهرین که الان خیابان شده، خب یه محور دره شهری بوده که متأسفانه الان ما داریم در بدترین حالت و با بدترین برخورد این روددره‌ها رو میپوشونیم، دفنش میکنیم، به فاضلاب تبدیلش میکنیم و یا معبرش میکنیم و یک برنامه کلان مدیریتی میطلبه که احیای این روددره‌ها رو در دستور کار قرار بگیره که خودش مسئله مهمیه. از طرفی هم الگوی شهر همدان یک الگوی اکوشهر یا باغشهره که خود تمام این نحوه تقسیم بندی آب یا حقابه‌هایی که ما میبینیم وجود داشته که باغ‌ها و مزارع شهری رو آبیاری میکرده، همین ها باعث شده که شهر همدان یه شهر تاب‌آور بشه در طول تاریخ که الان متاسفانه با از بین رفتن خیلی از این فضاها و با کمبود آبی که وجود داره ما داریم به شدت شاهد این هستیم که باغات شهری اطراف همدان داره از بین میره. اتفاقا یکی از مسائلی که مدیریت شهر همدان باید در اولویت قرار بده واقعا باید به داد برسه، به داد باغدارا برسه و نذاره درختان و باغات به این گستردگی که الان وجود داره خشک بشه و از بین بره. این هم یکی از مسائلی هستش که ما بایستی در این فرایند در نظر بگیریم. من میخوام اینجا این مسئله رو مطرح کنم، اینه که الان دنیا داره به یک سمتی میره در حوزه طراحی شهری تحت عنوان WCS یا همون شهرهای هوشمند با آب و واتر سیتی در واقع دیزاین یا شهرهای حساس با آب. که ما چجوری میتونیم واقعا شهرهای جدیدی که داریم طراحی میکنیم این مسئله آب رو به نحو بسیار مهمی در فرایند طراحیش در نظر بگیریم. خب شما اگه نگاه کنید مناطق کویری، اصلا کلا شهرسازی گذشته ما، تاریخ شهرسازی ما، این که مثلا ما در مناطق کویری فرم ساختمون همون تابعی از مسئله آب و باد و خاک و حتی آتش بوده، این چهار عنصر اربعه‌ای که در واقع نظام پوشش گیاهی، نظام آب، نظام جریان هوا و نظام طبیعت در شکل و پیکره بندی شهر تاثیر گذاشته، امروز واقعا ما متاسفانه در طراحی جدید اصلا اینو نمیبینیم. در حالی که اصل و اساس و مایه قوام و پایداری و تاب‌آوری شهرهای ما همین برخورد و هوشمندانه با این چهار مسئله بوده، چون همیشه کمبود آب با توجه به اقلیم خشکی که ایران داشته در طول تاریخ هم وجود داشته. گذشتگان ما به شکل هنرمندانه ما میبینیم چجوری از قنات ها و کاریز ها و چشمه ها استفاده میکردن و این حیات رو در شهرهای ما به وجود می آوردن. ولی امروز خب متاسفانه همین این مسائل فراموش شده و ما با یک بحران واقعا زیست محیطی در شهرهامون مواجه هست.
بله جناب سجادزاده، اشاره کردید به رودخانه ها و در واقع آبهایی که در شهرها در واقع به شهرها جان می بخشیدن. در حال حاضر که دیگر از مباحثی که هست مدیریت در واقع آبهای سطحی هست که در پی بارندگی ها و در واقع فضاهای اینچنینی در شهری مثل همدان واقعا مشکل ساز میشه. آیا تو فضای شهرسازی تدبیری برای این فضا وجود داره که بشه هم مدیریت کرد آبها رو با توجه به اون کمبود آبی که در واقع شما هم بارها بهش اشاره کردید، و اینکه آیا در واقع راهکاری وجود داره برای مدیریت این آب، اگر هست چه استانداردهایی هست و چطور میشه از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کرد؟ هستم خدمتتون.
حالا خب اینم یکی از مسائل مهمیه که به هر صورت متاسفانه با تبدیل روددره ها به فاضلاب و یا اینکه دفن روددره ها که ما میبینیم، این فرصت رو از خودمون گرفتیم. خب ما میبینیم توجه به یک مفهومی به اسم اسیل ها جاهایی بودن که حالت در واقع همین مدیریت روان آب ها رو و نقشی که در ذخیره آبها در گذشته نیاکان ما تجربه کرده بودن رو ما میتونستیم در واقع پیگیری کنیم و داشته باشیم. منتها وقتی ما مسیر رو در راه رو دنبال میکنیم میبینیم با توجه به شرایطی که به وجود اومده، حتی بعضی جاها اومدیم خب متاسفانه کف رو در راه هم به اصطلاح سنگکاری کردیم و بتون ریزی کردیم که دیگه اصلا فرصت به اصطلاح بهره برداری بیشتر آب یا نفوذ آب در لایه های عمقی خاک رو هم از بین بردیم. و حتی انتهای رودره ها که میره سمت اراضی نزدیک فرودگاه یا حالا در همدان قسمت شمالی شهر محسوب میشه، اونجا ما نتونستیم در واقع یک ترفندی یا یک مجموعه‌ای داشته باشیم که بتونه تمام این روان‌آب‌ها رو در خودش ذخیره کنه و جاهای مختلف ازش استفاده کنه. یا حتی من به دوستان حالا مدیر شهری بارها توصیه کردم شما وقتی که حالا هفته درختکاری میشه یا کاشت درخت، بهترین مسیرهایی که ما میتونیم واقعا در همدان شهر سبز همدان رو دوباره احیا کنیم، کاشت درخت در مسیر همین روددره‌ها و رودخانه‌ها بوده که مانع از این بشه که احیانا اگه سیلی بیاد یا مسائلی بیاد هم تخریب زیادی داشته باشه، همین که شهر رو در واقع پایدارتر میکنه. چون بالاخره این روددره‌ها علی ظاهر درست ممکنه خیلی هاش خوش شده باشه، ولی در زیر این فضاها همچنان ما شبکه‌ای از حیات شهری رو ما میتونیم پیدا کنیم، یعنی نفوذ و گستره آب و اینکه میزان ماندگاری آب در این مسیرها خیلی بیشتر، یعنی با کاشت درختان حالا کم آب بر یا حتی درختان مناسب ما میتونیم این شبکه سبز پایدار شهری تو مسیر این روددره‌ها داشته باشیم. یا حتی پیاده راه‌های جیبی، ما الان تو بحث پیاده راه‌ها فقط به پیاده راه‌های شهری نگاه میکنیم، ولی پیاده راه‌های سبز یا پوکت پارک‌ها یا پیاده راه‌های جیبی هم در خود همین مسیرها میتونه مسیر شبکه روددره‌ها اتفاق بیفته. کل ساختار همدان عرض کردم با این شبکه‌ها درگیره، منتها این لایه‌ها رو بایستی واقعا مطالعه کنیم و تو دستور مدیریت شهری براش مطالعات و برنامه‌ریزی صورت بگیره.
بله، دست شما درد نکنه استاد، ممنونم، لطف کردید، عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم،
بازم اگر نکته ای هست که بنده نپرسیدم اشاره بفرمایید، وگرنه من بیش از این مزاحم شما نمیشم.
نه خواهش میکنم، عرض خاصی نیست.
خیلی متشکرم، سلامت باشید استاد، ممنونم، پیروز باشید، خدا نگهدار.